بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا با شرط خیر و اجازه از دوستان بحث رو آغاز کنم. با یک هفته تعطیلی و یک جلسه که مهمان داشتیم، دو هفته فاصله افتاد بین سلسله بحث‌ها. جلسه 15 هم هستیم. سه‌شنبه 24 دی ماه 87 دوامی بحث‌ها دارم داریم به پایان میبریم، بحثمون رو پیش میگیریم. به نام همراه یاریگر و رفیقان و گشایان، باب بکشا نزد منع، ضرورت رابطه ساختگانه مستمر همگاهی و استراتژیک با خدا. پیش از امشب 13 تا نشست داشتیم. 13 تا نشست یک فصل تلقی میشه. سعی کردیم یک فصل منطقی داشته باشه، از جایی شروع شه، سیر رو بکنه و به جایی بی انجامه. با توجه به اینکه دو هفته وقفه بود و میخوایم وارد مرحله جدید بشیم، یک مرور سریع بریم روی بحث جلسه اول تا 13 هم. انشالله از جلسه بعد دیگه این مرور رو میذاریم کنار، روی متن اصلی بحث یک نیمروخی به پیش داشته باشیم و یک سراخی به پس به 13 جلسه ای که پشت سر گذاشتیم. در 13 جلسه پشت سر ابتداعا موقعیت شناسی کردیم، موقعیت خدا در جامعه، موقعیت خدا در ما، موقعیت ما در هستی. موقعیت خدا در جامعه موقعیت خیلی خیلی حد اقلی بود و از بسیط جامعه به خدا فقط ما حاکمیت نیروها نسل نو یک کابین داریم، یک کابینی که اصطلاح کوچک هست و تک نفر هست، اصطلاحا سلول انفرادی. خدا در جامعه ما این موقعیت رو داره در کلامش. در خود ما هم دریافتیم که نقش نظارتی، نقش رفاقتی نداره و ما هم خیلی دنبال این نقش خدا نبودیم، کمتر بودیم که ناظر بر ما باشه، رفیق ما باشه، کمکار باشه و پیش برد. به این خاطر در جامعه ای که خدا از این بسیط در حد یک کابین یا یک سلول امکان داره و ما هم اصطلاح تحت نظارتش نیستیم، مثلا موقعیت ما هم در هستی به اتباع موقعیت خدا و رابطه ما با خدا سست شده و متزلزل شده و ما عضو فعال هستی نیستیم. بعد از این به اصطلاح موقعیت شناسی که مرثیه خوانی هم نیست، یک توصیف سعی کردیم واقع گرایانه باشه از وضعیت خودمون، به ضرورت خروج از موقعیت رسید. بالاخره موقعیت مطلوبی نیست و باید ازش خارج شد. خروج از این موقعیت هم ادامه سنت انسان‌های بیش از ماست و هم امتداد و به اصطلاح انتظار خداست. خدا هم بالاخره انتظاری از ما داره، انتظار از سر نیاز نه، بلکه انتظار از سر امکاناتی که به ما داده، آموزشی که به ما داده، فرصتی که برای ما فراهم کرده، از سکنجایی که خارج کرده. در قبال ما انتظار داره در ما هم اصطلاح کیفیتی متصاعد کنیم و تحرکی داشته باشیم. اما اگر بخوایم از این وضعیت خارج بشیم، مثل خروج از هر وضعیتی احتیاج به تجهیز داریم. بی جهاز مرو، از گذشته هر کی خواست سفر بره گفتن بی جهاز مرو، بی جامدان مرو. این متد نقش جهاز و جامدان رو داره و حتی اگه حد اقلی بشه بخواد به هر حال برای شروع زندگی یه کف پوشی لازمه، یه رخت خوابی لازمه، یه دست ظرفی لازمه. در حد اقل هم باید از این جهاز در حقیقت استفاده کرد. این جهاز برای ما متده. برای اینکه این جلو جهاز فراهم بشه، انسان‌های قبل از ما که در موقعیت ما بودن برای خروج از بحران متدی اندیشیدن. 5 متد رو بررسی کردیم. متد آخر متد کارایی بود. انسان خودش رو نقد و تحلیل می‌کرد، شرایط رو به نقد و تحلیل می‌کشید و نهایتاً با استعانت از مرکز هستی رو به خروجی رو ترسیم می‌کرد. این یک متد کارا برای ما بود. یه الگو هم خدا معرفی کرد که به اصطلاح متدش مبتنی بر تبعین بود و در تبعین بود که یه پایگردی درست کنیم بین من و خودتون، در جریان باشین، هم خودتون رو میابید و هم من رو. ما با تأثیر از متد همراهان خودمون که یکی از متدهاشون کیفی بود و با استعانت به توصیه و راهکار خدا سعی کردیم یه متدی رو برای خودمون سازوکارش رو فراهم کنیم. سه سطحی بود، پیشا تبعین و تبعین و پسا تبعین. در پیشا تبعین فاز صرف رو تعریف کردیم که با یک تلقی ودا کنیم و به یک دیدگاه مجرد بشیم. اون تلقی تلقی سنتی است که این جهان جهان مذمت پذیر است، پاگردی پیش نیست و ما تحقیرشون کنیم، بهش تن نمیدیم و میخوایم ازش عبور کنیم، بریم در یک جهان استراتژیک و جهان ناپیدا. اما صحبت شد که این تلقی باید در حقیقت عوض شد، تبدیل به دیدگاه جدید بشه و ما به اون دیدگاه جدید مجهز بشیم. دیدگاه جدید هم خلاصش این که ما هستیم، هستیم به این مفهوم که هم هستنده ایم، از هستی بهره داریم، هم هستیم، یعنی وجود ما رو کسی نمیتونه نفی کنه. هستیم، حقوقی داریم، سهمی داریم، هم در جامعه هم سهمی داریم، هم در هستی سهمی داریم، هم از این امکانات آموزشی سهم داریم، هم به اصفاد نظر داریم و حالا موانعی هم هست ولی ما هم هستیم. این که درست تمثیل بده میگن تو ایران هر دو کار خودش رو میکنه، حاکمیت کار خودش رو میکنه، معنی این من منظورم این نیست، ولی به هر حال ما هم هستیم و ما هم از حقوق هم استفاده میکنیم، در هستی هست، در ایران هم هست. حالا تبیین ما اگر همین فصل گذشته رو آروم آروم داریم پشت سر میذاریم، سیر بین این دوتا مبنا بود. حالا برای متدولوژی نیاز به نمونه هست. نمونه ای رو که ما انتخاب کردیم، نمونه ابراهیم بود، رابطه ابراهیم و خدا رو یه چهار جلسه درش ایستادیم. ارزش بیش از این ایستادن داشت، منتها فرصت ما محدود هست. اون الگو رو بررسی کردیم. ویژگی های الگو ویژگی های خیلی روانی بود، ساده است، فطریه، غیر فلسفیه، غیر روشن فکریه، خیلی پیچ در پیچ نیست، شکل حلزونی به خودش نداره، خیلی صاف و شفاف و درون پیداست، روان عینیه و مهمتر از همه این که عملیاتیه، میشه هندسیش کرد، میشه در حقیقت مرحله بندیش کرد، میشه سطح بندیش کرد، توافقیه، یه سر توافق خداست، یه سر توافق هم ابراهیم انسانه. دو سر توافق، این که نگم 50% حل ما میخواییم، 50% دختر پادشاه عربستان میخواد، اینطوری نیست. 50-50 کیفیه، یعنی اون که حالا مثلا هرکی میخواد کاری بکنه خدا میخواد، خدا ما همیشه در موضع پیش برندگیه، اگه قانونش رو رعایت کنی از مسیرش وارد بشی خواهنده است، مخالف در حقیقت اصولی نیست. مخالف اصولی وقتی هستش که کار اصولی نباشه، کار متدیک نباشه. این که توافقی بوده، توافق یه طرف ابراهیم بوده، طرف خدا بود، الگو رو مشترک ساختن، نه این که همه عرض باشن، ولی در ساخت و ساز الگو میشه گفت با استنباط متوسطی که ما داریم توافقی است مشترک. پیشبردشون هم مشترک بوده، پروژه تعریف شد، سه سطح داشت، بنای محتوای تولید، بنای فیزیکال تولید و بنای مناسب و انصافا پروژه چون فاز صفر داشت، ابراهیم خودش رو هستنده تلقی کرده بود و با منشأ هستی پیوند خورده بود و اصول رو رعایت کرده بود، پیشبرد مشترک سالم و بدون استکار صورت گرفت. حالا بعد از اون ما این تشکیل کردیم که آیا این علوم قابلیت بازسازی داره، دریافتیم داره، چرا که یه دفعه بالاخره تجربه شده. قاعده علم هم این هستش که یه دفعه یه چیزی تجربه بشه، یعنی تحققی است، قابل تکرار، هندسه‌ای داره، منطوقی داره، مقاومت‌های درونی داره. بذار این تجربه شده یه دفعه، حالا زمانش رو کاری نداریم، دور دست بوده. اینکه الان پیش همون رابطه رو بازسازی کرد با الزامات این دوران، ولی اون ویژگی ها ساده باشه، فطری باشه، شفاف باشه، توافقی باشه، اون را سر جای خودشه، دوران پذیر و تاریخ پذیر و اینها نیست. جلوتر که آمدیم رسیدیم به مبانی، ضرورت ها و نیازهای رابطه با او. نیازهای ما برای رابطه با او یه مقدار فتر اول مثلا یک جلسه روش بیستاییم قبلش مبانی رابطه با او. این که او یه وجود منتشر، ما بخشی از وجودیم و او هم مقسم هستیه، هم مقسم خودشه. این خیلی مهمه، یه مومه ها اینطوری نمیتونیم باشیم، هم مقسم هستیه، مادر هستیه، تقسیم میکنه، خیلی هم نمیخواد چیزی به خودش برسه. وجود خودش هم منتشره، کاملا در حقیقت ذرات پخش شده است و تکه‌ای نیست که در جای غیر دسترسی قرار گرفته باشه، با توجه به اینکه او وجودش منتشره و ما هم سهمی از اون وجود داریم، رابطه وجودی بین ما و او برقراره. یه رابطه آفرینشی هم برقراره، به این ترتیب که او ما رو آفریده، اهل خلق بوده، اهل آفرینش بوده، ما هم جایی در کتاب آفرینش داریم. حالا ممکنه همه متن کتاب آفرینش رو انسان پر نکرده باشه، ولی بالاخره ما در حد پاراگراف و در حد سطر در این کتاب آفرینش سهمی داریم. بچه بعدی فطریه، یعنی ما هر چقدر هم که سیاه کار بشیم، از اصل دور بیفتیم، بالاخره یه جعبه سیاهی درون ما هست. جعبه سیاه وجدان بیدار ماست، اون رابطه ما با خدا رو در حقیقت بانگ میزنه، جرس میزنه. بچه بعد این که بالاخره همچنون که انسان با معلم کلاس اولش انس ویژه‌ای برقرار میکنه، حتی جایی و مواقعی انس جدیتر و پذیرش جدیتر از پدر و مادر، او هم در بدو خلقت نقش آموزشی رو سر سلسله ما آدم داشته، در عبود نقش آموزشی داشته، بعد از عبود هم از اون زمان تا الان هم نقش آموزشی داشته. لذا این آموزش هم یه رابطه ایجاد بچه بعدی کششه. ما به اصطلاح اهل رجوع هستیم، راجعیم، ما محل رجوع هست و هم یه رابطه کششی با او داریم. انسان هم از اول که از غار زده بیرون و انسان اولیه اهل نجوا بود و سر به آسمان و دست به هوا و سر به زمین و اینا دیگه اصطلاح عمل چهار عمل اصلی فیزیکال خدا نیست. انسان از اول سر به سجده بود و اهل نجوا بود و اهل گفت و شنود بود و سر به آسمان بود و دست به آسمان بوده. این چهار عمل اصلی رو خدا سعی کرده تو مناسک بهش محتوایی ببخشه، جانمایی ببخشه. بچه آخر من هستش که ما همیشه در موزه قرضه، اونم در موزه تقاضاست. این میشه مبانی رابطه ما با او. بچه بعدی ضرورت های رابطه با اوست. خب ضرورت ها هم یک نیم جلسه روش درنگ کردیم. یکیش خب ربط با مبدا هست، ضرورت داره جهان به اصطلاح محور اتصالی داره، ما با او ارتباطی داشته باشیم، از این خلأ ما رو عبور بکنیم، خلأی که هم حیرانی است، هم چرخانی است، هم حس کودکی است. بالاخره او اینطوری نیست، قاطع و منسجم و محل آزمون و خطا نیست، اهل افتان و خیزان نیست. ما جهان را در شش مرحله خلق کردیم، بی خواب زدگی، بی خستگی، اهل خستگی، اهل چرت خودش میگه نیستم. حالا ما در چرت تاریخ گیر کردیم، میتوانیم به کسی رجوع کنیم، اهل چرت نیست، حیه، جاوید، مشکوف، رقصان، هستن در حقیقت مایه هستیه. بچه بعدی بنمایه هست. بنمایه در ایران ته کشیده، اینکه حرکتی ایجاد نمیشه. راست و حسینیش مشکل بنمایه هست. آره سرکوب راست هم هست، امکانات نداشتن هم هست، همه این هست، ولی اگه بنی باشه حاکمیتی وجودی نداره بتونه جلوی اون بنه رو بگیره. بالاخره از این طرف ما یه وجودی داریم که حامی بنمایه هست. هر جای جهان، هر دوره تاریخ بنمایه آمده. حتی اگر اون بنمایه رو یک مارکسیست آورده باشه، غیر موحد آورده باشه، به اعتبار اینکه پروژه ایست در میان پروژه های پیش برنده هستی، بالاخره یه دستی پشتشه. اینطور نیست که همه دست همون پشت سر مذهبیون و از مذهبیون هم شیعیان و از شیعیان هم ایران هست. اینطوری نیست. اگه عقل و قبول داشته باشی، عقل و یه مارکسیست کیفی هم پیدا بشه که بخواد شرایط رو جلوه، بالاخره آب و جاری هست، بالاخره بغلطومی هست، بالاخره سنگ و لاخ جمع کردنی هست، راه صاف میشه و جلو میره. پس ما یه حامی اصلی بنمایه داریم. اگه ما بنمایه داشت در ما به وجود بیاد یا عرضه کنیم، این مجموعه هایی که ما بینیم قادر نیستن در حیات جلوی تحولی رو بگیرن. تحول هم امزامن قد شدن سریع حاکمیت و مدنی که دیگه میدن زکافین اتفاقات و ایران مفتدهی نیست. بلو تحول رو بگیره، جلو روش رو بگیره، جلو کیفیت رو بگیره، جلو ساخت رو بگیره. مثلا مشکل بنمایه است. او هم منشأ بنمایه است. اهل ایده و طراحی و هندسه و خلق و همه اینا هست. ما یه جوری باید رو اتصال پیدا کنیم. بچه بعدی عنوان شد که تجارب پیش رو در ایران هست، به خصوص تجربه سال 52 تا 54 یا یه نیروی بوده، رزمنده بوده، مسئله بوده، کیفی بوده، سیلی تهی کرده تو دو سال و حتی قبل از اون دو سال که به این سرفصل 54 میرسه. این یه تجربه است، تجنیدی نداره در مورد مام تکرار بشه، مام که تافته جدا بافته میسه. تجارب ایران پشت سر، اگر بازرگان تا آخر در حیوان حیاتش رو بنمایش موند، دنبال چراییش باشیم. اگر که آقای طالبانی تا آخر حیاتش از قرآن و ملات در میومد، علتش رو ببینید. اگر حنیف نژاد تو زندان هم کار ایدئولوژی کرد، خیلی مهمه، یکی پای اعدام باشه، بدونه تا چند روز دیگه داره اعدام میشه، بعد بره رو تعمیق ایدئولوژیک. یا آقای دکتر میلانی بود، از دوستان تبریز، از دوران دبیرستان با مرحوم حنیف آشمان که خودشان ترک است و بعد با تهران به تهران آمدن، مدتی با هم بودن و بعد که مجاهدین بنیانگذاری کردن از اعضای اولیه بود، تو زندان هم بوده و سال 55 ایشون جدا شد. من باهاش دفعه دو جلسه مصاحبه کردم، بعد ایشون گفتش که اونجا کار ایدئولوژیکش ادامه میداد. گفتم به چی رسید؟ گفت به یه چیز کیفی رسید. گفتم چیز کیفی چیه؟ گفتش که حنیف میگفت ما توی شناخت کار میکردیم، هدایت رو در شناخت یک فصل طلب میکردیم، یه فصل. ولی تو زندان بعد از ضربه هایی که تو شهریور 50 خوردن، دستگیری ها و شهادت های 4 نفر اول و وضع خودشون و به این رسید که شناخت برتر از فصل یک اصله، یه اصله. اصل خیلی برتر از فصله. فصل یه 30 صفحه از یک کتاب، 20 صفحه از کتاب، ولی اصل نه. اصل لعابیست که خودشو با متن در میدازه، همچنان که عدل در هستی یک اصله، هدایت هم یه اصله. این خیلی مهم بوده، یعنی تجربه مجاهدین، تجربه بقیه نیروها، تجربه جمهوری اسلامی، تجربه اصلاح طلبا، سیری که نیروهای از جمله خود ما ملی مذهبی داره طی میکنه، این هم تجارب پیش رو. تجارب پیش رو نشون میده که اگر ربط کیفی رفیقانه و توأم با هدایت، به اینکه هی آدم خودشو چک کنه و دبل چک کنه با این مبنایی نباشه، کیفی ترین ها منحط ترین ها میشن، کیفی ترین ها عقب مانده ترین ها میشن، کیفی ترین ها خالزنک ترین ها میشن. اینا خیلی مهمه. خالزنکی روشن فکری، تنزل روشن فکری خیلی بدتر از خالزنکی سر کوچه نشینی مثلا دوتا خانم مثلا چادر به کمر محل جوادی هست. اتفاق اینه که وقتی از روزشون اونجوری تقیم کنن. ولی سیر انحطاط خیلی مهمه، مهمه. یه سیستمی انرژیشو حفظ کنه، کیفی حفظ کنه، به یه سرفصلی برسونه، یه سیستمی هم یه انرژی کیفی داشته باشه، انرژی رو هی منحط کنه، منحط کنه، منحط کنه. این انرژی به جای در حقیقت یک ابر بارانبار، یه میلی درست کنه که یه قدمی نشه به این محور باشه. اصلا تجارب پیش روی ایران خیلی اهمیت داره و خودش با یه بخشش هم تاریخی که جای باز کردن بحثش شاید اینجا نباشه. بچه بعدی این هستش که در فهرست ضرورت‌های رابطه ما با او، بچه بعدیش عملیاتیه. او یک پروژه اصلی رو تعریف کرده. پروژه اصلی پروژه هستی است. تو پروژه هستی هم پروژه آدم و حوا رو تعریف کرده، پروژه انسان بود که اصلا یه فاز کیفی شد، بشه گفتش که کیفی داره، فاز هستیه. پس چون او پروژه تعریف کن هست، پروژه پیش بر هست، در پیش برده پروژه خسته نمیشه، معیوس نمیشه، حوصله‌اش سر نمیره، اهل در حقیقت تنوع طلبی نیست، دم به دم مد عوض نمیکنه، پس ما هم اگه بخوایم پروژه پیش بداریم، بالاخره این رابطه با او باید برقرار کنیم. بچه بعدی پایان دوران هست، به این مفهوم که دیگه با این میزان بذات ما و با این خدای کوچیک و شکل گرفته اتفاقی نمیتونه رخ بده. رضا قانونی هم از ایران در آوردیم، حالا جاهای دیگر ما شاید خیلی دانشون رو داشته باشیم، ولی ایران خودمون رو میتونیم خوب بجوریم، میتونیم وجب به وجب در حقیقت بگردیم. ایران ما تو همه حوزه‌ها، هنر و ادبیات و ورزش و ایدئولوژی و سیاست و علم، این اقلیت‌های حرکت کردن، حالا فردی یا جمعی، او اقلیت ها کرگدن بار به شرایط شاخ زدن، بومبس شکستن، جلو رفتن. حالا این کار اقلیتی جانمایه درونی میخواد، یه خدای حق اکثری میخواد. نمیشه یه کار اقلیتی کرد، نمیشه جامعه یه جور باشه، تو بخواه یه جور باشی پیش بری، اما یه خدای حق اکثری نداشته باشی. یعنی نیروها که الان به این نقطه ایستی رسیدن، این نقطه ایست شاخشه این هستش که بالاخره به یک نیروی حد اکثری متصل نیستن. وچه بعدی ربط استراتژیکه، یعنی اون بالاخره خدا دید استراتژیک داره، افق داره، محدود نیست. یعنی که محدود نیست یعنی کاملا دید استراتژیک داره، به قول اصطلاح تیراندازه تا ته میدان، تا ته میدان زیر میدان دیدش. حالا ما که اینجوری نیستیم، یعنی الان به خصوص جامعه ما جامعه هست که حالا همه سر به زیرن، مثلا دو قدم جلوتر کسی نمیتونه طراحی استراتژیک بکنه. پس اگر ما بخوایم طراحی استراتژیک بکنیم تو هر حوزه، الان توی اقتصاد، اقتصاد خرد، یک بنگاه کوچک ولی یک مغازه صاحب استراتژیست. الان مثلا فرض کنیم تو کشورهای مثلا مثل مالزی یا حتی مثلا تو کشورهای پیشرفته اروپا مثل سوئد، الان مثلا تو ادبیات اقتصادی هست، یک کسی که زیر دلیه داره، یک مغازه کوچیک داره، این برای خودش استراتژی داره. یعنی میگه من رسال دیده باید جایگاه بازار با جایگاه فعلی متفاوت بشه. پس باید یه شاگرد جذب کنم، پس دو در دو و باید سه در سه بکنم، پس ابزار کارم رو پیشرفته تر بکنم، اینا میشه استراتژی. ولی الان تو ایران چون همه تو وضع موجود گیر کردن، خیلی کسی هم تجهیز استراتژیک نیست. پس چون اون مبدا دید استراتژیک داره، پیش برد هستی هم با استراتژی بوده، ما یه پیوندی باید در حقیقت با او برقرار کنیم. حالا همچنان که داریم به پشت سر نگاه میکنیم، او هم ویژگی هایی داره. ویژگیش این هستش که با ما تو در توه، جدایی پذیر نیست، و جداره ما و قلب میستاده، قابل تصور نیستن کجای ماست، بیرون نیست و انسان شناستر از همه او رو خلق کرده، به ژن ما، به فرمولاسیون ژن ما بیش از همه مشرف هست. بچه باید یه مقل ادعاست. 70 چند بار تو کتاب آخر بخواهی من را بخوانید. حالا این ادعا رو ما بی احترامی بکنیم، بگیم تستش کنیم، این تجربه شکر کرد. خدا ادعایی کرده، ما به عنوان جزئی از وجود او هم داریم ببینیم ادعا چقدر در حقیقت مقرون به نتیجه است، چقدر پشتوانه تشکیلاتی از جانب او داره، چقدر برای ما وقت گذار هست، آیا توان درگیری با این همه پدیده رو داره که یکی ما هستیم. این قابل در حقیقت آزمون هست از طرف ما، قابل تست نیست. ما خدا رو تست نمیزنیم، لغر شنی داره، ما او برابر نیستیم، ولی برای خود ما قابل آزمون. بچه بعدی هم انتظار اونه، آموزگار بوده، خالق بوده، مربی بوده، با ما تو رختکن اومده، نیمکت اومده، تو بزنگاه همون اومده، تو هماورده همون اومده، تو سکنجا همون اومده، تو بریدن همون اومده، تو شکست بردن همون اومده. پس یه انتظاری داره، انتظار داره ما داریم رفت و برگشت ها در حقیقت اعتنایی، نگاهی، سلامی، چشمکی در حد اقل دیگه داشته باشیم. این که انتظار داره با نهایتا مفرم هست، خفر رو الالله تسلیده. این بالاخره به سکنجا محل گریز شما باز منم، به سمت من فرار کنید، خیلی مهمه. پس سکنج به قدر سکنج میره فکر کنید که تن دنیا سایی اونجا بالاخره میشه سریز کشید و به جانب او فرار کرد. حالا در میرسیم به اواخر بس، ما یه بچه همون کلاسیکه، یه بچه همون دینامیکه. بچه کلاسیکه ما هم ماندن در وضع موجود و قناعت و وضع موجود هم امزامن وضع سیاسی نیست. شامل همه چی وضع موجود زندگیمون، وضع موجود مهرمون، عشقمون، انرژیمون، پیشبردمون، تولیدمون، خلقمون. کلاسیکی که آن وضع موجود رو پذیرفتیم، ما میخوایم خودمون رو توی این سطح تعریف کردیم. ولی انسان بنامه بوده تو سطح بایسته، اگه بنا بوده تو سر برسته هم پارنشینی هم ولی یکم امتر بود، یه حیوانی از بیرون شکار میکرد و از باغ و باران و تابش خورشید و اینا هم زیر غار محفوظ بود، یه یه زیست حد اقلی داشت، ولی نه او قانع بود نه پرورنده اهل قناعت بود. پس وجه مقابل یا قرینه متضاد کلاسیک بودن دینامیک بودنه. دینام عضو هستی باشی، جانمایهی، هیجانی، خلجانی، امیدی، شکستن به اصطلاح زرورق قناعتی بتونی به اصطلاح بالا بری. حالا او هم دو تا وجه داره. یه وجه قدیم داره که این وجه قدیم توی ادبیات سنتی مذهبی مقدار هست، متأ قلیستر از ادبیات سنتی مذهبی توی بخش مهمی از روشنفکری ماست. خدا رو انکار نمیشه، ولی اون قدیم دور دست خلق اولی کرده، خالق اولی بوده، ولی که جاری نیست. یعنی بعضی از صاحب نظران که احترام آدم واسهشون باید، خیلی هم مذهبی هستن، بسیار هم اخلاقی هستن، ولی خب تو همین حسینی که صحبت میکنن تصریح میکنن که خدا دیگه تو مناسبات زمینی ما وجود نداره. دوران دوران قرار داده، اما خودمون مناسبات رو بین خودمون تنظیم میکنیم و تصریح میشه. چند بارم تصریح شده، یعنی یه بار باشه، چون سخنرانی با قلم فرق داره. بالاخره آدم وقتی مینویسه حواسش هست، دست خودش این مهار پاپکونی هم اون بقل داره، اگر با خود نویس بنویسی یه لاکی هم اون بقل آخر سر بودی خیلی خبر پارش میکنی، ولی سخن تو نیست، یه چیزی بالاخره ممکنه بیاد. ولی یک سخن، یه گزاره چند بار تکرار میشه توی یکی دو سال که خدا در مناسبات ما نیست، خدا در مناسبات ما نیست، ما انسان ها مناسبات کنیم و خود رو تعیین میکنیم، این تفکر تفکر خدای قدیمه، خدای دوردسته، خدای کهکشانیه. ولی این تفکر جاری اگر بپذیریم که در تنیده هست، منتشره، اهل خلق جدیده، حالا انشاءالله به بحثاش برسیم، پس همیشه در موضع خلق و همیشه ایده پردازه و جدا از این اهل روش هست، خودش منشی داره، به ما هم منشی آموزش میده. و مهمتر از همه اینا وسط متنه، ما هم اگر به سهم خودمون بخواییم بیاییم در متن، یه تأثیر میاندار هستی لازمه. عقل متن ما بخواییم از حاشیه بیاییم به متن، این هم به اصطلاح میطلبه که ما به خدای جاری و ساری و به اصطلاح در تنیده ارتباطی بتوانیم قرار بکنیم. خب 13 جلسه خلاصه شد، من شاید این مقدارم ملال آور بود، بیش از این مقدار، منتها چون دو هفته وقفه بود و از امشب هم میخوایم این بحث جدیدی رو باز کنیم، ضرورت داشت یک نگاه تنداهم به پس سر بکنیم. فصل دوم حالا میخوایم بریم سراغ همین. حالا اون میگه با بکشاییم، در قول با کنیم، در ما رو بزنیم، از موضع اصطلاح خود کم بینانم نمیگه، از موضع خود بزرگ بینانم نمیگه، از موضع واقع گرایی نمیگه. مرا بخوانید یعنی پروژه‌ای دارید، پروسه‌ای دارید، سیری می‌خواد طی کنید، مرا بخوانید. من منشأ امکانم، منبع امکانم و درس‌های شما و حفره‌های شما، ناتوانی‌های شما رو در حد توان خودم براش وقت می‌ذارم، روش میدم بهتون، بخشش رو خودتون پر کنید، بخشش هم در واقع من پر کنند هستم. وارد فصل دوم میشیم. بس بر سر این هستش که حالا بابی که چه کسی رو ما بگشاییم، او چه کار است؟ آیا او فقط در هر دهنی 99 صفتیه که از قرآن در میاد و در دعای جوشن میخونیم و در دعای سماعت میخونیم، یه خیلی کلاسیک شده، رزاقا و رحیمه و مجیده و علیمه و سلیه و اینا، ما رو چه کار بشونه بکنه؟ علمه او الان به چه درده ما میخوره؟ سمیع بودنش رو اصلا ما میپذیریم، مثلا ناظره ما اینجا میبینیم، ما اینجا میبینیم، نمیبینیم، من خودم میگم سمیعی و نظارت و شنوایی شما اینطوری دیگه خیلی کلاسیک شده. حالا بیاییم بریم سراغ کارکرداش، ببینیم چه کارکردهایی داره، چه داشته هایی داره، سراغ کی ما خواهیم بریم، سراغ یه قدیمی 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 کهکشانی میخواهیم بریم که اصلا نه میخوانتمون، نه حسنمون داره، نه وقت برامون میذاره، نه اعتمادمون میکنه، یا نه سراغ جاری فعال منتشر مبشر وجددار انتظاردار میخواییم برید. حالا در آستانه این دره خب خیلی وقت هست دیگه، یعنی بعضی ها خب احتمالا خواستگاری رفتن، شاید خواستگاری اولشون منجر به تحقق میشه. به مای دوستی داشتیم میگفتش که من تو 35 دست تنجون نمیگی چای خوردم، تو ما 35 بار خواستگاری رفتن، نیست، هیچ وقت هم ازدواج نمی‌کنه. گفت همه فنجون نارگی‌ها رو دیگه من آشنا، بلند و کوتاه و شکمدار و کمردار و همش رو دیگه من آشنا هستم. بالاخره این همش تو شیشو بشه، برم نرم برم نرم. حالا ما نمی‌خوام تو شیشو بش باشیم، 35 جا بریم بشینیم و بدون محصول و بدون توافق اصولی بیاییم بیرون. نه، ما اگر در آستانه این داره یکم مکس کنیم، حالا بخواهیم در بزنیم، حالا این در رو یا دو انگوش میزنیم یا کفوری میزنیم یا دقل ما به قدیمی میکنیم یا زنگ میزنیم، به هر طریق هست یکم درنگ کنیم. او باید یه ویژگی هایی داشته باشه، ما باید با خودمون دو تا سنگ رو بکنیم. ویژگی که ما برای او فرض می‌کنیم باید اون نقطه اتکا هست، یا ما مثلا به چه مناسبت در بزنیم، خودمون که سرپا هستیم و مناسبات خودمون هم خودمون شکل میدیم و تو موضع تولیدیمون رو زیسته هم دقلی هم داریم، چه نیازی پس به او هست؟ آیا اون نقطه اتکا هست؟ دوم، آیا ما واقعا میخوایم با او استراتژیک برخورد کنیم، دراز مدت برخورد کنیم، همیشگی برخورد کنیم، دیرینه برخورد کنیم، یا غیر تاکتیکی و مناسبت غیر مناسبتی و تاکتیکی؟ این دو تایی اونجا باید روشن بشه. یعنی دو جلسه قبل که یکی از دوستان جواب صحبت کرد، اعتماد من به جلسه نیستن، اون ضمن صحبتاش یه چیز قشنگی گفت، من هم نمیشتم گفت، ما یه تل کلید داریم ولی در بسته هست. این پارادوکس رو مولوی هم باز کرده، گفتی با باید میل و هوا به حال در دلهای ما، مفتاح شو مفتاح شو مفتاح را دندانی شو، یعنی بالاخره یه قفلی ما خودمون به خودمون زدیم. او که اهل قل و زنجیر و قفل نیست، گشایشگر و مسیر بازکن و اهل تسهیله، در حقیقت ملینه، دینت داده به هستی، ما دینت داده، ما خودمون خودمون رو دچار یبوست کردیم، ما هستیم که محصولی نداریم، ما هستیم که به خودمون قفل زدیم. حالا مولوی قشنگ میگه، میگه که بیایی قفلی پیدا بکن، کلیدی پیدا بکن، یعنی کلید داریم، کلید مشکل رزوه داره، یعنی ما الان کلیدهایی بالاخره داریم، به هر در این زنی باز نمیشه، بالاخره یه قفلسازی باید پیدا شه، یه فرزی بهی بده، یه رزوهی بهی بده، بالاخره یه دری رو باز کنه. این در از اون درها نیست که با به اصطلاح تردستی و با سوزن و با سنجاق سر زن و تقلبی باز شد، نه، او اهل اینجور در باز کردن نیست، در نمیشه اینجوری باز کرد، بلاخره یه متدی میخواد، یه شرایطی میخواد. حالا با توجه به این ببینیم کلید میشه پیدا کرد برای هم او هم خودمون. بیان یه مقدار پیش‌فرض رو روش بیستیم. پیش‌فرض اول این هستش که اون نقطه اتکا هست یا نه. چند تا آیه کلیدی هست از جمله آیه 186 سوره دوم، سوره بقره، او خودش رو خیلی راحت به اصطلاح آدرس خودش رو راحت میده. حالا به نظر میاد مرئی نیست، آره مرئی نیست، ناپیداست، ولی آدرسش هم اینجا مشخص نیست. اگر روندگان راه من از تو درباره من پرسش کنند، این پرسش خیلی سؤال کمانه، این از سر نیاز، از سر که پرسش همینطوری نیست، پرسش ایش نست که میخواد راهی گشوده بشه، به سرفصلی بیانجامه. اگر روندگان راه من از تو درباره من پرسش کنند، از سر نیاز، من نزدیکم و خانش خواننده و دعوت کننده را به هنگام خواندن پذیرا میشم، سپس با من ایجابی برخورد کنن. فلی از تجیدون دیدیم بلاخره ما رو با ما ایجابی برخورد کنن، ما هستیم، هستی هست، ما هم که میگیم هستیم، ما جز هم میگیم هستیم که باز اون نمیشه نباشه، که میگیم پس ما هستیم، با ما ایجابی برخورد کنن، من مبلا بگیرن و امید است که راه رشدی بشه. امید است که راه رشدی بشه خیلی تمثیل قشنگیه. حالا ما خلاصش بکنیم، ادبیاتش رو امروزی کنیم، او خودش میگه که نزدیکم، خوانده است. توی ادبیات حقوقی، توی دادگاه ها که میری، فردی که احضار میشه میگن خوانده. خدا بالاخره با همه جلال و جبروتش خوانده است، ما تو هر محضری احضارش کنیم خوانده است، هیچ جایی نیست که ما بخواهیم او رو به نظر بیاریم با او گفتگو کنیم نشه، خوانده است، این همه جا هست، خوانده است. و مجیب اهل ایجابه، اهل ایجابه این هستش که اهل سلب نیست، امکانی نمیگیره، امکان بخشه. منتها دعوتش باید کرد و مبناش گرفت و با او راه روش رو طی کرد. این میشه بچه اولی که نقطه اتکاست، یعنی خود او تصفیه میکنه که نقطه اتکام، این نقطه اتکام باور شد، تحمیل هم نمی کنه ها، میگه بگو من همین نزدیکی هم، نزدیکی یا قدیمی گفتن دور براست، یا قدیمی که توی محلی میگرد یه آدرسی میدادن که آدرس هم مثلا اینجوری میکردن همینه راحت پیدا شد کردن. حالا اون که منتشره این نصفی میکنه نزدیکم، خواندم، مجیبم. هم پیش فرض اول رو جلو بیان، دو تا آیه هست قرینه همه. ببینید این 6000 خورده ای آیه که آمده تو 114 تا سوره سازماندهی شده، ما میتوانیم در هند خودمون اینها رو یک بازی ماتریسی باش بکنیم، بازی نها، قرینه سازی بکنیم، نقطه چین بزنیم، گزاره‌ای رو مقابل گزاره‌ای دیگه. این کتاب ویژگیش اینه، ویژگیش این هستش که ماتریس هزار المانه، ما در حد فهم خودمون میتونیم این ماتریس ها رو مهندسی کنیم، ازش در حقیقت دستگاه استخراج کنیم، ازش جوابات استخراج کنیم. تو همین چارچوب مبنی میری آیه آیه چلویره که سوره عنکبوت، یه آیه هم آیه 256 بقره است. آیه چلویره که عنکبوت خیلی ساده است، میگه اگه غیر من رو مبنا بگیری و مناسباتی رو مهندسی کنی، مناسباتی رو بنابذاری، سست و ریزانه و کاملا وهنه، مثل خانه عنکبوته. خانه عنکبوت با یه فوتی در حقیقت میپاشه، اسکلتش و پرسپکتیوش و شیرازش و هندسه زیباش رو که مدار منار و شبکه شبکه یه عنکبوت هم خیلی وقت صرفش کرده و یه ماده شاخی میبنده روی هوا، روی اصطلاح فضا، ولی به رغم زیباییش اون رابطه‌ای که با غیر او برقرار میشه سست و ریزانه، قابل اتکا نیست، فونداسیون نیست. اما آیه قرینه میگه بالاخره رابطه با او به مثابه چنگ زدن به دستمایه استوار بی‌گسسته. یعنی اینجا ما بخوایم اساره کشی کنیم، چلویه که عنکبوت تاری رو در برابر یک کلافی در 256 بقره قرار میده. ما که بچه بودیم توی خیابون لاله‌زار یک کامافروشی بود، اسم کامافروشی مانون بود. این مانون کامواهای آلمانی می‌بود، کامواهای ایرانی الان هم همینطوره، الان بیشتر کامواهای ایرانی و کامواهای ترکی خیلی نازک بود. ما بچه بودیم به زور می‌شوندنم و روی دستمون یا روی زانوهامون چارزانو می‌شستیم کلاف می‌داختم که این کلافه رو به اصطلاح گله کنم برای بافتنی. خب ما خب بالاخره بچه هم بازی کش و صدایی که پکه تو کوچه می اومد، ما غریزی می پریدیم و یا دست باز می شد یا پام باز می شد. اگه کامواه ایرانی و ترکیه بود می بافت به هم و اون گفتن کلاف سردرگم. این مادر هر چی می شست نمی تونست در حقیقت سر رو پیدا کنه. اما کامواه آلمانی نه، کامواه آلمانی دونه درشت بود، اومد توی کلاف 5-6 رشته در می آمد، این هیچ وقت سردرگم نمی شد. حالا اینم همین، یه تاری در برابر یه کلاف. این تاره کامواه ایرانی 40-50 سال پیشه، حالا آلمان نمیدونه خیلی چقدر تغییر کیفیت داده، و این کلاف هم بالاخره کامواه آلمانیه، هر چقدر جوریده پرویدش کنی بالاخره اون رشته ها قابل تمسکه. این که تو این مقرگیری هم تمثیل خوبیه، این بر تا رو میذاره اصلا نمیشه گرفتش. شما تماس برقرار کنی با سخت‌ترین ماده شاخی که اومده رشته تار عنکبوت شده، پوت رو میشه اصلا میماسه به دست، یعنی اصلا قابل چنگ زدن نیست. ولی اون کلافه به دفعه یه چیزی هست میتونی بکشی بگیری بکشه خودت رو بالا. هنوز تو پیش فرض اولی 13 احقاف مضمون آیه مضمون نقطه اتکایی و مبناگیری است. بیگمان آنان که گفتند پروردگار ما خداست، سپس مستقیم ایستادند و پایدار ماندند، آنان را نه بیم است و نه حزنی. خب اینم اگر تکه تکش کنی، برش بزنی، تصریح میکنه. پذیرش و تصریح بر آموزگاری او، یعنی رب بگیریمش، معلم بگیریمش، مربیش بگیریم و بر این به اصطلاح مبناگیری مستقیم و ثابت بمانی، نه بیمیست نه دلفسردگی مقابل شعف وجد و نهایتا دلاران. این پیشفرض اول. پس مبنا هست، یعنی بالاخره ادعای خودشه، هم ادعای خودشه، هم خب خود ما میتونیم بالاخره یه نظری به جهان بندازیم، به تاریخ بندازیم، به پیرامون بندازیم و به خودمون بندازیم. حالا ما حس کردیم مبنایی وجود داره، یه دستگیری وجود داره، یه کلاف آلمانی وجود داره، یا همه جهان تارکبوتیه، همه جهان مجازیه، همه جهان شبکه‌های در حقیقت تخیلیه. حالا میریم سر خودمون. پیش‌فرض دوم این هستش که آیا ما میخوایم مناسبات استراتژیکش برقرار بکنیم، مناسبات همیشگی و همگاهی، یا نه بالمناسبه و به ضروره و بالاخره هم که خودش میگه تاکتیکی. حالا او شناختی از ما داره، شناختی که اون از ما داره خیلی سریع و روشنه. توی سه آیه 49 تا 50 که فصلت توضیح میده، میگه این انسان خستگی ناپذیره در خواهندگی خیر، اما به بنبست و تنینا که برسه اول یأس و ناامیدی و مرثیه و روزخانی درونی و بیرونیش هست. اینجا یه مرزی وجود داره، مرز بین خواسته با دعوت، یعنی ما چیزی ازش میخوانیم، این سطحی میخوان، گشایش های سطحی میخوان. یعنی الان خدا توی کلانترین و کیفیترین به اصطلاح مناسبات ما و مسائل ما وارد نمیشه، اما تو اینکه مثلا فرسون استقلالی گل بزنه خدا رو میکشن وسط. مثلا یادم سال 78 بود، درست شب تاسوعا توی بازی های باشگاه آسیا بازی استقلال با تیم چینی عقب هم بود، عقب میافتاد این مسابقه، فتح‌الله زاده که مدیر باشگاه استقلال بود تمام میشه پوشیده بود و یه شال هم انداخته بود، اصلا وسط هفتان یک نوق خانی را انداخته بود، امام حسین و خدا را همه را ارده بود کنی که استقلال باید مسابقه بزنه. یعنی تو مبتذل‌ترین و نازل‌ترین ها ارتضاق داریم مثلا خدا بیاد وسط بازی فوتبال، ولی تو کیفی‌ترین ها، تو پروسه توسعه، تو پروسه فکر، تو پروسه تولید مثلا جایی برای اون نیست. او در کهکشان و قدیم و مثلا متدولوژی نداره، تکنولوژی جدید رو نمیشناسه. این که این رو تشخیص داده، یعنی انسان در خواهندگی خیر اون چیزای ریز، ازدواج و بچه دار شدن و مثلا خیلی ساده است. قدیم مثلا سیزده بدن بودن، سیزده بین خیلی تمثیل معمولای سیزده بدن، سال دیگر خونه شوهر بچه به بغل، یعنی همه این اتفاقا رو باید فشرده بودی تو یه سال. این همه انسان فرصت داره، یعنی تو یه سال باید خدا کمک کنه تا سیزده بدن سال دیگه یکی فلفور پیدا شه، ازدواج صورت بگیره، نه ماه دوران بچه داری هم صورت بگیره، سال دیگه که همینجا بیاد بچه هم به بغل باشه. یعنی خدا تو این چیزهای زود و سریع و تند و محیر و لغول همه دعا میکنن روز سیزده بدن مثلا تا سال دیگه این اتفاقا رو خدا سازمان بذار. اون مرزی مزاره خواسته با دعوت، این که میگه مرا فراخوانید، مرا فراخوانید، من اون معنیش نیست. توی مناسبتی به ضروره و تاکتیکی مرا فرا بخوانید نه اهلی نمیکن، بخشی ها خیلی نیست، اهل قصت هم نیست، میاد بالاخره. اما خانش، خانش ابراهیمی، ما پروژه ای داریم، پروسه ای داریم، این چیزها رو ما میاریم، آورده ما این هست، این انتظارات هم از تو داریم. بالاخره موسی و ابراهیم و انسان‌های کیفی مدار تحلیل اونا منو جلوی خدا میذارن، منوی که اونا جلوی خدا میذارن دیگه تحقق در ازدواج و ختم سوران اینا که نیست، که اتفاق کیفی میخواد در جهان بیفته. خود فرد مطرم یه پروژه کیفی، یه پروژه تحولی، یه باکسی هستش که تالا باز نشده. این که خب خودش مرز میذاره، میگه این انسانه خستگی ناپذیره در خواهندگی های خیر موردی شخصی. بعد آیه بعدی دیگه دقیقتر و روانکاوانه تر به درون وارد میشه، میگه مسئله شد که حل میشه، دستاورد رو به حساب خودش میگذاره، وقتی از رنج عبور میکنه از ما روی میگردانه، دوری میجویه، بعد از بسیاری بشه خواهندگیش خیلی قشنگ میگه خواهندگی عریض و پهنه به هنگام شر و بلا، یعنی توی بستلا سکنج و توی مناسبت و توی به ضروره هست، یعنی خودمون طلبی رو داره که ما باهاش این چنین برخورد میکنیم، اما خودش بالاخره راه کار میده تو 152 بقره که خیلی ساده است، همون فرمولاسیونی که تو ابراهیم هست تو این هم هست، یعنی اون الگوی ابراهیم و خدا که همش ابداع ابراهیم نیست، او هم در الگو در آمده، میگه یادم کنید یادتان، این گروکشی نیست، گروکشی نیست، یادم کنید یادتان کنم، یادم کنید قبلا جناب میشکستن، یه تیکه دست کسی بود، یه تیکه دست کسی، سعی کردن به هم بدن، میگفتن یاد مرم تو را فراموش کنه، اگر دو سه ساعت هم کشده یاد هم دیگه بودن، هی دوتاشون میخواستن یه ترفندی به هم بزنن جناب را یکی بگیر، این ساده شد این جناب را ما بشکنید، اهل این هم نباشید که بخوان به ما بدین و یه ولی رو هوا بگیر، نه، این جناب دست باشه، اگر با هم کار داریم، من خیلی با شما کاری ندارم، ولی یادم کنید، یادتان میکنم، بچه بعدیش مهمه. از امکاناتم بهره گیرید و سپاس گذارید، یعنی بالاخره اهل امکان بخشیه، ولی ما انتظار داره که امکان هم حفظ شه هم ارتقا پیدا بکنه، مرحوم حنیف نژادی تعریفی داره روی شکر، تصویر میکنه شکر به مفهوم تسبیح انداختن و سبحان الله گفتن نیست، شکر به مفهوم استفاده حد اکثر از امکانات پیرامون است، خیلی زیباست، بالاخره اون امکان رو ما میده، انتظار داره که از این امکان استفاده کنید، یادم کنید یادتان کنم، از امکاناتم بهره گیرید، سپاس بگذارید، اون بالاخره بعد بشناسید، از مرحله عبور کردید، اینطور نباشه که رو کش کنید، اعتراض نکنید، سرتون باد کنید، انکار مکنید و هم مگوشانید. خب حالا ادامه میده، تو همون پیشفرض دوم هستیم، رو عبور رو تجربه کردیم که آیا اهل میتونیم نقطه رکا طلبش کنیم یا نه؟ دومی ادامه به سبب از انتقا هست و تکلیف رو روشن کنید، 25 یونس هست، میگه اون میخواند اتان اونا هم در موضع دعوت به سوی خانه سلام و امن و آرام، یعنی بالاخره بعد از این طلاق ما به آرامشی برستی، اهل سلام دادن، اهل سلامت، رهنمون میکند هر که را خواهد به مسیر بیعه بجاج، این معنیش همین گزاره‌ای که ما تعریف می‌کنیم، اگر پروسه‌ای رو می‌خوایم طی کنیم اهل راهنمایی هستن، آدرس کیفی میدن، مواد در حقیقت پرکیفیت بهتون عرضه می‌کنم، هر کی بخواد این مسیر رو نهایتاً طی بکنه. حالا به فراز دیگه از بحث وارد میشیم، نمای عام اکنون ما، نمای عام همه مشمول این هستن، نمای عام این هستش که او غیر مرغوبه، یعنی به جاهای کیفی دعوت نمیشه، به جاهای خورد و ریز و فوتبال و این و اون این چیزا دعوت میشه، خب سطح اون که نیست، غیر مرغوبه، به جایی دعوت نمیشه، و ما هم رو کرده اون اثر استرار اورژانسی و اثر استیصالی و مثلا در مسدوده، اون هم بالاخره اون هم شعنی داره، هم رو انسان رو کاملا آگاه به انسان، اهل برخورد تاکتیکی نیست، با ما تو تاکتیک نمیاد، حالا خوردریز خواسته همون رو میده، خصیص نیست، اما توی پروسه های جدی اگر تا ما دعوت کیفی، دعوتی که در پروسه سهمی هم برای در نظر بگیریم و خودمون هم آورده و مشخص باشه، این دره بالاخره باز میشه، قانونی هستش که این دره باز میشه. حالا این اینایی که ما داریم الان خواهندگی نه دعوت، موردی نه مستمر استراتژیک، و همونطور که خودش توضیح داد منشأ‌ها جا به جا شده، دستاوردها مال ماست و تعیین‌ها مال اوست، ما یکی از اقواممون بود مثلا صد و چند سالش بود خانم، بعد بعض زندگیش میان خیلی خوب بود، مثلا در خوزستان بودن ملوان بود شوهرش، بعد هم شوهر قرب میشه، هم دنجشون قرب میشه، همه سرانگشون بوده، یکی تا آخر ما تنی درس بود، بعد خیلی کاری میکرد، مثلا همه بشه خانم مستاد از خدا بترس، من از خدا بترسم، من خدا رو ببینم، من بهش میگم پدر من در بردی، تو من چی کار کردی، شوهر من گرفتی، بیمم کردی. یعنی منشأ جا به جا شده، الان هم منشأ جا به جا شده. دستاورده مال حاکمیت هاست، مال روشن فکر هاست، مال منفردین، مال خود ماست. اما بالاخره او تو موضعه چه کنجه همه عقب‌موندگی ها و همه بدبختی ها و همه بی‌توسعگی ها ناشی از به اصطلاح وجود او. اولا این ترجمه تو جامعه ما داره به کار برده میشه. حالا این فروز استراتژیک رو که از این چند تا آیه در اومد، خب اگر اینا وجود داشته باشه میشه بالاخره پشت او دره درنگ و پایان داد و دیگه 35 تا خونه این بر اون بر نرفت و تنوع طلبی نکرد و بالاخره با یه اعتماد به نفسی دره رو تقش رو به صدا آورد. مبناگیریه، یعنی او دستگیره هستی، نزدیک دست مناسبات دو سویه هست، مناسبات تکسویی با ما نمیاد. یه هدایت آن میداره، دلسوزی آن میداره، تیمارداری آن میداره و تو مناسبات دو سویه میاد. یعنی آورده ما چیه؟ تو او آورده داشته باشه. بهره گیری، امکان رو بهره بگیریم، به کار ببندیم، منشأ رو ذکر کنیم. حالا خب هر که هر مقاله می‌نویسه بالاخره تا منبع نداره کسی ازش نمی‌پذیره. تصمیم می‌گیره بالاخره رفرنس رو بدید. رفرنس هم لازم نیست بیرون بگید، تو ذهنتون رفرنس داشته باشید کی امکان آفرید، کی راه باز کرد. رابطه رفاقتی است و و اونم اهل رفاقت تصریح میکنه. حسن اولای که رفیقا چهار گروه رو برمیشونه، میگه اینا بالاخره نیکو رفیقانند، اهل رفاقت هم میگه نیکو رفیقانند. بر فراخانیه، نه دعوت سرسری، رهنمونی استراتژیک میکنه و پایان سید هم به دلخوشی سرمایهیه. یعنی الان که ما اصلا نه روز خوش داریم، نه حال خوش و نه لحظه خوش، جهنم که شما خودم نداره که، نه دلخوشی، نه انگیزه، نه عشق، نه یه صبحی از جا بخیزی، یه شبی خوش به رخت خواب بری، الان خیلی از این خبرها نیست. این که ولی اگه اتفاقا بیفته سرمایه میشه دلخوشیه، سرمایه دلخوشی. یکی از این دوستان آخر اون افسرده شده بود، میگفتش که بلاخره این اولاق یه دلخوشی داره، دوتا آدم که دعواشون میشه بلاخره اسم اون رو میارن، بلاخره اسمش میاد، همه جا هست، همه جا دلش به همه خوشه. ولی مثلا ما چه دلخوشی داریم؟ مثلا انداختن اون تو جو، مثل سوسیسی شدیم که گاز رو زدن انداختن تو جو. الان بلاخره ما توی با نفسا اگر که این سیل مثلا اون لگو رو یکم بتونیم بعضی از عناصرش رو پیدا کنیم، یه سرمایه دلخوشانهی پیدا خواهیم کرد. خب باز از مولوی کمک بگیریم، از آشنایی تا دوستی هزار منزل است، از دوستی به دوست هزار وادی. بالاخره سیری باید تیشه، سیری که ابراهیم تی کرد، حالا درست مسیر ساده بود، شفاف بود، توافقی بود، دو طرفه بود، ولی خب رفیقانه بود، منزل به منزلی تی شد و وادی به وادی تی شد. بالاخره از این مارم از اون منزل رسید به سرمنزل قابل اعتمادی و اون که بشه به یک جایی دسترسی پیدا کرد. یکی از این ترانه های گروه های زیرزمینی که اومده و افراد به تاکسی این رو شنیدی خیلی مبتذله، ولی یک کیفیتی توش هست. میگه احتمالاً این سه بار احتمالاً دارم عاشقت میشم. یعنی سه بار احتمالاً دارم. ولی بالاخره اگر بنا بود مثلا ابراهیم هم این سیر رو کنه، حالا احتمالاً و ولی خب از آشنایی تا دوستی هزار منزل است و از دوستی به دوست هزار وادی. این خیلی مهمه. حالا ما اگه بخوایم این رابطه رو برقرار کنیم، به هر حال در پی چه چیزی هستیم، جایگاه او چیه و کارکرد او چیه. اگر ما صرفا بخوایم خدا رو ببریم تو پروسه ها و پروژه ها، ما خب اینم خیلی به اصطلاح مسئله حل کن نیست. الان مقدمتاً جاش در نهاد خالیه، ما یه نهادی داریم، یک سرشتی داریم، یک طبیعتی داریم، جای او خالیه. مثلا این خلق ناشی از خالی بودن جای اوست. یعنی خلم خالی بودن جایوز توهیه، یعنی چیز درون توهیه. حالا یه وقت هست که تب درون توهیه، زرم بحلوانی درون توهیه، رومت تومک درون توهیه، ولی پشواکی داره، تنینی داره، بشارتی داره، ولی درون توهیه ما هیچ تنینی و بشارتی نداره. سالای 40 بود، برنامه صبح جمعه با شما رادیو بود، اون وقت تلویزیون خیلی کم بود، رادیو رو برنامه رو همه گوش میدن. یه دوبلوری بود آقای منوچهر اسماعیلی، اون دو تا برادر بودن، یکی فریدون اسماعیلی که منوچهر خیلی معروف بودن، جای همه به کیما و بردی و پیتر فاند و اینا همه این دو تا صحبت میکردن. بعد یه دفعه فکر میکنم مثلا سال 44 بود که ساعت اول بودیم، این صبح جمعه با شما 20 دقیقه تنبک پخش کرد. همه فکر میکردن تنبکه. بعد نوزلی مجری برنامه نوزلی بود، گفت این چیزی که شما شنیدید آوای تماس انگشت وسط آقای فریدون اسماعیلی با حفره بود. خیلی کیفی بود، 20 دقیقه بخاره از خودش تنین در آورده بود. اون تنین هم کج و قوج نبود، بالاخره مثلا همه فکر میکردن مثلا این زهر حسین تهرانیه. وقتی نوزلی گفت این اصطلاح ماشی از این صدا بود نفهمیده. خیلی بالاخره بعضی انسان ها هستن میتونن از این توهی یا به قول شاعر رو نو تهی یه صدایی دارن، یه پیجوهایی که الان اصلا از این صدا هم شنیده نمیشه، یه صدای اصطلاح قارور از سر گرسنگی مفرد که ملاکی وجود نداره چیز ویژه‌ای نیست. این نهاده مقدمتاً خلق نهاد باید پرشه، و این نهاد پرشه خب اون فردی که ملاتی داره، مجهزه و بار شطوری داره میخواد مسیر طی کنه و تو مسیر رو به پروژه میرسه. مسیر که همیشه مثلا صاف نیست، تا ته که پیدا نیست مسیر، که پروژه باید تهیشه. بزا این در پی چه مقدمتاً از متن. ما متن میگیم، ما یادمون رفته متنیم، ما متنیم. این متن درون میخواد، احوالی میخواد، حال خوشی میخواد. در نهاد مقدمتاً اون رو در نهاد میخوام، در مسیر میخوام، در پروژه میخوام. کارکرد اون هم این استش که آرامش بخش درونه، خود خودش هم میگه به منزل امنی، به سلامتی، به آرامشی، به طمأنینه میرسونم. چون خب رفیق راه الزامم، حالا انشالله جلوتر که برسیم مثلا 5-6 تا مدل پروژه مشارکتی از قرآن در میاد. همسر عمران خیلی ساده، خود ابراهیم، موسی، اصحاب کهف، زکریا، اینا پروژه به خدا تعریف میکنن. ساده ترینش پروژه همسر عمرانه که برای هر کدوم از ما این امکان پذیره. آخر 9 ماه به خدا خیلی بی تکلف بدون پیچیدگی میگه آقا من این 9 ماه اینو حمل کردم، سختم بوده برای 9 ماه حمل کردم، من میخوام بذارم زمین، سهم من در پروژه این 9 ماه بوده، از این به بعد من انتظار دارم این نوزاد رو که از رحم بیرون بیاد رو سلاله کیفی و اصل کنیم. خدا وقتی خانش رو میبینه، آورندگی رو میبینه، حمله بار رو میبینه، دلیلی نداره نیاد، او هم میاد. لذا طبیعتا رفیق راه میشه، شریک پروژه هم میشه. اگه خدا در کار در بیاد طبیعتا هر کدوم از ما توانه ابراهیم نه شب و قمر کرده نه انسان بیش، ما همه مثل همین از یه جن آمدیم، یه آموزش به همه ما داده شده، آموزش اول، آموزش دوم، آموزش جاری، خدا معلم اول و ثانی و جاریست. لذا مقدمتا در درون بهش احتیاج داریم. اگه در درون ما باشه خیلی اتفاقا نمیفته. الان درو و کلک به سطح زن و شوهر رسیده، به سطح مادر ایران اینطوری نبود، به تو تشکیلات ها به نزدیکترین ستون رسیده. هنوز میبینیم که اخلاق تو جامعه ما در سنتی ترین اقشار هستی خیلی مهمه. تو سنتی ترین اقشار هنوز اخلاق میبینیم بلاخره یه نگهدارنده درونی مونده، هنوز هست، یه چیزی در درون هست، ولی به نسبتی که میای بیرون میای بیرون میای بیرون چیزی وجود نداره. چون مقدمتا در درون احتیاج این آرامش درون یک نگهبان درون، بعدم خب توی شرایط برای پیشرفت و پیشبرد شریکی رفیقی و به اصطلاح کار جلو بره. یعنی به نهایه دنبال همون تیتر اول من رفیقم ره بشایم ما بوچان از من آ به نظر میرسه حالا تا به این آسانه رسیدیم این در جدی هست، یعنی از اون درهای 35 لانه نیست، از اون درهای نیست بری توش هی به نسبتی که جلو میری هی خودت لعنت کنی که چرا این در من زن بشو زدن، چرا به در رفتم، چرا لبول باق کردن، نه اینطور نیست. بالاخره کششی داشته ابراهیم از 13 سالگی تا سال 18 سالگی هر چند سالی یاد بلکه نیست میگم بوده 100 سال رفته. خیلی مهمه تو هم دوران ما مثلا آقای تو صحابی بود خیلی مهم بود 97 سالش بود تو 96-7 سالگی در سال دو ماه روزه بود بعد خب دستاوردم داشت مثلا دوتا برس کن خیریه ایجاد کرده بود، موقوفه ایجاد کرده بود، خودش مدیر میدانی موقوفه ها بود، حساب و کتاب و ساز و کار بود. بعد خب یه گروه آموزشی از دهه 30 ایجاد کرده بودن پسرانه، بعد سالهای آخر هم خیلیشون دنبال این بود از سریع اطرافی همشون که یه مثلا زمین بزرگی پیدا شد که حالا یه گروه آموزشی دختران هم ایجاد خیلی مهمه. بالاخره چه چیزی هست سال 18 ساله ابراهیم سال 18 ساله دکتر دوره ماست دوره مدرن ایشون هم که دانشگاهی بوده بنیانگذار دانشکده علوم دانشگاه تهران فرد غیر علمی نبوده بعد چی بوده چه چیزی تو اونها هست که تو ماها نیست این که بالاخره اون هم میاد دیگه ابراهیم جانمایش چی بوده سال خورده یک سال بالاخره جلو رفته به نظر میرسه که پشت درد موجود جدی است. اما تو جامعه ما همه چی اینقدر نسبی کردن هیچ چیز دیگه یقینی وجود نداره. بخشی از روشن فکر واقعا ما معلوم نیستیم میدونستن دارن چی کار میکنن هیچ چیزی وجود نداره. یکی از این بارونهایی که میومد من از مترو اومدم از ایستگاه میرزم آمد بدم بیام شلوغ هم بود دیگه بعد سوار پله برده شدیم یه دختر خانمی درست جلوی من بود دو تا جوان هم یکی شما قطبنوار رشیدی هم داشت دو تا جوان از راست من اومدن دختر خانم از چپ من اومدن من هم با خانمون نزدیک هم میدیم بدون اینکه همون بشناسن وارد محاوره ما هم شدن پله برده از سر تا بالاش تو مترو 14 ثانیه طول میکشه 14 ثانیه معادل 28 تا پله است 28 پلدر هم شما هر ثانیه دوتا شدیدین میشه 14 ثانیه تو 14 ثانیه چنان سریع رابطه برقرار شد یه جمله بالا یه پلده برده من شنیدم سر یعنی تیر میکشه سر تیر کشید دختر خانوم بچه هم من 26 ساله بود حلقه دستش بود بعد پسر یکی از پسر ها وقتی که خب حرفش اومد به حال گوش دارن دیگه بعد هم احساس شدن چه اتفاقی داره میفته بعد حالا این حمله بستن به سمان هم از سمان رو تیگه اومد بشه گفتش که پسر گفت شما فکر نمی کنی این حلقه که دستت مشکلی باشه بعد ایشون گفت نه مشکلی نیست ما رفتیم بالا دیدیم که هر سه با هم رفتن سوار ماشین پسر ها بشن تو پارکینگ اصلا این چیزا رو جا میگیرن نموده حلقه به صدا نظام قول توش اصلا فارغ از اینکه مذهبی باشی یا نباشی قول توشه بلی توشه فقط این مرد نیست که دسته دسته به کیفی میده دوتاشون دسته کیفی با هم دادن الان شما قدیمی ها رو میدید روز مراسم تختی بود هفرش تا قدیمی بودن این خیلی مهمه حلقه 70 سال پیش هم دو دسته از کجا به کجا توده از کجا به کجا روشنفکر از کجا به کجا حاکمیت از کجا به کجا چه حرجیست به نسل نسل چی دیده نسل چشم باز کرده نه لابی و چانزنی و دروغ و دول و رعیمیری پشت برده و ظاهر دموکراسی تو زرعرق حفظی و قولای بیقرار بالاخره و فرق ما میخواهیم او هم تضمین نداره رابطش بخواد با ما برقرار شه. این دو تا مسئله خلاصه با ترش، یکی اینکه آیا ما میخواییم تاکتیک بزنیم همونطور که الان توی مناسبات زوج به زوج داره تاکتیک زده میشه، یا تو جریان های مذهبی تو خود حاکمیت که اینقدر دار مذهب داره چه مبانی وجود داره، چه دستگیره های وجود داره. بالاخره آخر سر هم شیوه شیوه ابراهیمیه، به همین خاطر هم از خدا رو ابراهیم علاقه داره، تعصب داره با مثلا محمد خیلی خودمونیه، میگه مثلا به جان خودت، به جون تو اینطوریه، ولی با ابراهیم شعنی، من رو ابراهیم خیلی خدا تعصب داره، مقامی برای ابراهیم با. بالاخره آمده ای سیره رو سراغ 35 نفر نرفته، انحصاراً اومده سراغ یکی یک جیف موجود تجربه کرده، منزل به منزل، وادی به وادی، منزل رو اتفاق مهمی به همین خاطر در حقیقت شد دیگه سرسلسله، دیگه سرسلسله آدم ابراهیم شد بنیانگذار، بنیانگذار کیفیت و نهاد و مناسب همینشی. این که ما مفرقی نداریم، یعنی همون که خودش میگه ففر رو الله، منطقه چه بهتر که این فرار به سمت او از سر استیصال نمیشه، حالا که دیگه چی نیست و هیچ مستمسکی نیست بخواهی بریم باز جواب نمیده. لذا دو تا اتفاق باید رخ بده، یکی درون خود ماست، یکی این که واقعا او مورد شناسایی قرار بگیره، آیا نقطه اتکا هست یا نیست. از جلسه دیگه میریم سر بحث تعیین داشته های او، کارکرد های او، سعی میشه که سراغ داشت کارکرد های کلاسیک یا 99 صفته و دیگه همه ملکه ذهن هم شده و چیزی هم از اون آقایده ما نمیشه، نریم بتونیم تعریف های جدیدتر داشته باشیم، همه فکر کنیم تعریف های جدیدتر داشته باشیم، نمیشون کارکرد هایی داره، چه جلبه هایی داره، ما به چه کارکرد هایی ما میتونیم پیوند بخوریم، حفره های خودمون رو به اصطلاح رفع و رجوع کنیم و ما بالاخره جزئی از او هستیم، ما نماینده او هستیم، دلیلی نداره توانایی های او رو ما نتوانیم داشته باشیم. من عرض میخوام از پرگوری بعد از ده دقیقه نوبت به دوستان جوان میرسه برای اینکه دوم جلسه. خیلی متشکرم.